بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ خالد الفيق أقاصي محرمين يا رسول الله فاضل الأنكراني تنگی شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که در مقابل قاعده به اون استدلال کردن برای عدم جواز این روایت که مرحوم شیخ هم در مکاسب محرم ذکر می فرماید، روایت شیشومه از همون باب 42 ابواب مایوت تصوبه. این روایت رو ابن عبی عمیر هم بشیر نقل می کند. معلوم نیست کیه ایشون. ایشون نقل می کند عن ابن عبی عفور قال کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام از دخل، یا نسخه بدل داره فدخل، از دخل علیه رجل من اصحابنا فقال له جعل سفزاک. نسخه بدل به جای جعل سفزاک اصل اکالله داره. سوالش این بود انهو روما حساب الرجل منا عزیغ هم شده. گاهی از اوقات یک مردی از ما، یعنی از شیعان، از امامیه، گاهی گرفتار تنگ دستی و شدت میشه، در مضیقه مالی قرار میگیره. و یود آه الال بنائه یبنی، مقصود این است که از طرف همون سلطان جور و مسئولین سلطان جور دعوت می شود به اینکه یک ساختمانی رو بنا بکنه. دعوت به کار ساختمانی می شه. فیود آه الال بنائه یبنی هب نهر یکری، یا اینکه یک نهری رو پاکسازی بکند و تمیز بکند. اول مصنات باسینه یسله را، ظاهر این است که مقصود از مصنات کرده است که ما تعبیر به فارسی میکنیم، کرده ای رو اصلاح بکنن، یعنی زمین رو آماده برای کشت و زرع بکنه. فما تقول و فیزاله، نظر شما امام صادق صلوات الله علیه در این رابطه چیه؟ آیا این با اینکه گرفتار مضیقه مالی هست و از طرف عمال جور و سلطان جور دعوت می شود به این کارهای معمولی و در حقیقت مباح، آیا جایز یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، بر طبق این روایت امام صادق فرمودند که ما احب و انی عقدت لهم عقده، یعنی من دوست ندارم که من یک گرهی رو برای اینها گره بزنم. او وکی تو لهم وکاهم، یا این که وکایی رو برای اینها وکی بکنم. وکا به معنای اون نخیست که به کیسه بسته می شود یا به مشک آب می بندن به آبهاش محفوظ بمانه. امام می فرماید حتی تا این درجه من دوست ندارم که یک همچی کار جزئی برای اینها که جور و عمال جورن انجام بدم. و این لی ما بین لابطه ها، ولوی که در مقابل تمام شهر مدینه رو به من بدهن، تمام شهر مدینه رو در اختیار من بگذارن که من یک نخی رو مثلا به کیسه مربوطه به اینها ببندم یا یک گرهی رو براشون گره بزنم برای اینکه محفوظ بمانه. این تعبیر ما بین لابطه‌ها، این تعبیریست که در رابطه با مدینه گفته می شده. مدینه رو تعبیر می کردن به ما بین لابطین، حالا شاید هم به لحاظ این که بین اون کوههای مخصوص قرار گرفته، ولی این تعبیر اختصاص به مدینه داره. یعنی من دوست ندارم یک کار جزئی تا این درجه برای اینها انجام بدم و در مقابل تمام مدینه رو به من بدهن و مربوط به من قرار بدن. و اینلی ما بین لابطه ها، لا من دوست ندارم این کار رو نمی کنم، ولا مدتن به قلم، و نه یک قلمی رو برای اینها مثلا از قلمدون بیرون میارم و آماده می کنم. حالا چرا؟ این اعوان الظلمه یوم القیامه فی سراد ظلم النار حتی یحکم الله بین العباد. برای اینکه اعوان ظلمه رو روز قیامت در یک سرا پرده از آتش قرار میدن تا خداوند از حساب بندگان فارغ بشه و حکم بکند بین مردم. خب این روایت را اگر کسی به نظر بدوی نگاه بکنه، خب خیلی دلالتش مثلا خوب به نظر میاد که تا این درجه میفرماید با اینکه مورد سؤالم این بود که یک رجل عارف به امامت گرفتار مضیقه مالی شده، برای رفع مضیقه مالی هم دعوت نشده به اینکه یک کار شرعی انجام بده، بلکه دعوت شده به اینکه ساختمانی رو بنا بکند یا امور مربوطه به کشاورزی رو انجام بدهد. امام در جواب می‌فرماید نه، کوچکترین کار که عبارت از گره زدنه، یک گرهی باشه یا بستن نخی به در کیسه اینا باشه، من حاضر نیستم که انجام بدم، در حالی که تمام شهر مدینه رو در اختیار من قرار بدهن. اون وقت تعلیل ذکر میکنن، همون تعلیلی که عرض کردیم که اعوان ظلمه روز قیامت در سراپرده ای از آتش هستن تا خداوند از حساب بندگان فارغ بشه، اون وقت یا سراغ اعوان ظلمه و به حساب اعوان ظلمه برسد. اینجا یک نکته ای رو من یک روز عرض کردم، این نکته رو امروز بیشتر باید بهش دقت بفرمایید. ما در رابطه با ظلمه و اعوان ظلمه اینطور نیست یک حقیقت شرعیه یا شبیه حقیقت شرعیه داشته باشید، یا مثلا در مواردی که در روایات این عنوان مورد استناد قرار میگیره ما حکم بکنیم به این که تعبدن میخوان این عنوان رو ثابت بکنن. یعنی مثلا در این روایت بگیم درسته که امام تعلیل میکنه به این که نه اعوان الظلمه فی سرادق من نار، ولی تطبیق اعوان ظلمه برای این موردی که در روایت ذکر شده آیا این تطبیق تعبدیه؟ یعنی تعبدن بخواد امام اینها را از اعوان ظلمه بداند، شبیه از کردم حقیقت شرعیه که ما بگیم که صلات در لسان شارع یک معنای مخصوصی داره، اعوان ظلمن در لسان ائمه یک دائره وسیعی داره، در بعضی از موارد اعوان ظلمه اغلاعن و عرفن تحقق داره، در بعضی از موارد هم ائمه تعبدن میخوان بگن اینجا جزء مصادیق اعوان ظلم است. آیا میشه این حرف رو زد کلمه اعوان ظلمه دیگه از اسامی و الفاظی نیست که درش بحث شده باشه که آیا حقیقت شرعیه داره یا نداره، یک معنای تعبدی رو بخواد در مورد اینا پیاده بکنه، این اصولاً با تعلیل منافات داره. خود تعلیل شاهد بر این است که این عنوان عنوان واقعیه، ولی اگر عنوان تعبدی رو امام مخواست بفرماید که مثلا بفرماید که اگر من یک گرهی رو برای اینا گره زدن یا نخی رو به سر کیسه و یا مشک آب اونها دوختن برای اینکه آب محفوظ بمانه، این واقعا از اعوان ظلمه است، یا اینکه این شاهد بر این است که مورد یک مورد خاصیه، یعنی در مورد اعانت بر ظلم من بخوام این کار رو انجام بدم، اونا همون مورد سوالشم که اون کسی که یدعا الان نهره برای اینکه نهی رو تنقیه بکند و تصویه بکنه باید حمل بکنیم بر اینکه مقصودش اعانت بر ظلم این هاست، ولی اگر هدفی نداره و هیچ گونه عنوان اعانت بر ظلم مقصود نیست این تعلیل امام ان اعوان الظلمه، با اینکه کلمه اعوان الظلمه حقیقت شرعیه نداره و تعبدن هم امام نمیخواد عنوان اعوان الظلمه رو در اینجا پیاده بکنه و اصولا تعبد با تعلیل منافات داره، اینا همه قرینه بر این است که این کارهایی که انجام میشه برای ظالم در رابطه با جهت ظلمیش انجام میشه، اما اگر در رابطه با جهت ظلمی نباشه، که ما همین رو داشتیم بحث میکردیم و درش نظام میکردیم، ما از کجای این روایت استفاده بکنیم حرمت را؟ لذا این روایت از اون روایاتیست که از کلم به حسب بادی نظر خب خیلی به ذهن میزنه، ولی وقتی که انسان در دلالتش و همینطور در سندش دقت بکنه، یک روایتی نیست که بخواهد در ما نحنفی یک حکمی را بر خلاف قاعده اثبات بکنه و بگوید در حالی که قاعده اقتضای جواز میکنه، لکن روایت فقط دلالت بر عدم جواز بکنه. کلش از این که تعبیر به ما احبا هم خیلی دلالتی بر حرمت نداره، ما احبا من دوست ندارم، شایدن مقصود شخص خود امام بوده. بفرم نه، این من احتمالا گفت دارم بیم احتمال این معنام هست، عرض می شود که ما احبا یعنی من دوست ندارم، چون مقام امام خیلی بالاست و خیلی منزه از این مسائل تعبیر به ما احبا هم می فرماید، آیا ما از این استفاده کنیم که برای ما حرامه، یا اینکه نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم؟ عمده اون نسخه ایست که بله خب همین این رو عرض کردن، این نیاز به دقت داره که این اعوان الظلمه، این تعلیل رو من خیلی روش تکیه می کنم. عرض می شود که ولو اینکه حالا بعدن هم ذکر می کنیم عنوان ظالم چیه، ولو اینکه در متن تحریر ذکر نشده، ولی ما انشاءالله اشاره می کنیم و در بعضی از تعبیرات قرآنیه نسبت به خیلی از معصیت کارها عنوان ظالم به کار برده شده، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، این در تعبیرات قرآنی است، ولی این ظالمی که ما اینجا بحث میکنیم، این ظالمی است که یک قسم از اساطه که اگر کسی دائما مبتلای به شرب خمر بود، دیگه این بحث ما او رو نمیگیره، اون یه عنوان دیگری داره، ربطی به مسئله معاونت و ظالمین نمیتونه پیدا بکنه. اونی که خیلی در همه این روایات باید روش دقت بشه، باز عرض میکنم همین نکته است که وقتی که میفرماید ان اعوان السلامه، این یک کلمه ای نیست که حقیقت شرعیه داشته باشه یا امام بخواهد تعبدن در یک موردی این عنوان رو ثابت بکنه. این تعلیل اصلا منافات با تعبد داره. این باید فی نفسه این تعلیل صدق بکنه. خب کجا عوان و زلمه صدق میکنه؟ اونجایی که کاری رو که انسان میخواد انجام بده برای رسیدن ظالم به ظلم و در مسیر ظلم این کار رو بخواد انجام بده، ولی اگر در مسیر ظلم نخواهد انجام بده، حالا درست بعضی از مستثنیاتی داره که انشاءالله عرض می کنیم، ولی عنوان اعوان و زلمه نمیتونه برش منطبق باشه. در این مثالی که در این چند روز عرض می کردیم، حالا یه خیاطی برای یک بار، نه به عنوان خیاطت برای خیاط و سلطان، نه، برای یک بار لباس سلطان جاهل رو خیاطت میکنه و هیچ هم هدفی نداره جز اینکه یه خیاطتی بکنه و یک پول بگیره. کاری به مسئله ظلم این سلطان جائر نداره. آیا این رو ما میتونیم از نظر عرف و عقلا عنوان اعوان و زلمه به او بدهیم، یا اینکه حتما باید کارش در رابطه با ظلم ظالم و در مسیر رسیدن زودتر ظالم به ظلمش باشه تا این عنوان صدق بکنه؟ علاوه اینکه این روایت عرض کردیم از نظر سند هم درست نیست. عمل خودش رو جواب اون قرار داد. عمل خودش رو جواب او قرار داد، نه اینکه امام بخواد تکلیف خودش رو معین بکنه. پس می‌شود که آخرین روایتی که ما در این رابطه می‌خوانیم این روایت صفوان جماله که خیلی هم معروفه و در منبرها مخصوصا صحبت از این روایت میشه، لیکن خب این از نظر بعضی از جهات قابل دقته. در همین باب روایت 17 هم عرض میشود که صفوان ابن مهران الجمال قال، خوب دقت بفرمایید، دخلت على ابي الحسن الاول علیه السلام، وارد بر موسی بن جعفر علیه السلام شدم، فقال لی یا صفوان کل شیء من که حسن جمیل، تمام کارهای تو خوبه، ما حلا شیئن واحدا مگر یک کار تو، قلت و جل تو فداد ایو شیئن، اون کار واحدی که بفرمایید خوب نیست اون کدوم کاره؟ قال اکراه که جمالک من حاضر رجل یعنی هارون، اینکه شطرهای خودت رو چون صفوان جمال بوده شطرهای زیادی داشته، اینکه شطرهای خودت رو به این هارون اجاره میدی این کار خوبی نیست به نظر ما. قال والله ما اکرایته عشرن ولا بقرن ولا لسیده ولا للعل، به خدا قسم این شدرها رو که به هارون من اجاره میدم نه در راه حرمی شود تفریح و سید و لهو امثال زالکه ولکنی اکریتو لحاظ تاریخ یعنی تاریخ مکه، من برای سفر حج و راه مکه این شطورها رو اجاره میدم. تازه شطورها هم که اجاره میدم ولا اتولاه به نفسی، خودم مسئولیتی به عهده نمیگیرم مباشرتی برای حمل این شطورها و بردن این شطورها ندارم، ولیکن ابحثو معروف فلمانی بچه‌ام رو میفرستم برای اینکه این شطورها رو همراه اینا ببرن به مکه. فقال علی یا صفوان، مسلم جعفر فرمودن ای صفوان حیف او شراء و که علیهم، آیا مقداری از شرای تو به عهده هارون الرشید باقی میمانه؟ به اصطلاح پس شرایی در کار هست؟ قلتون نه جلد و بداشت، گفتم بله خب این طبیعیه که یک مقدار از کرایه رو میماند و در موقع برگشت به من تحویل میدن. قال فقال علی، صفوان میگه که مصعب جعفر علیه السلام به من فرمود اتوهب و بقا هم حتی یخرج کراؤک، آیا دوست داری که اینها باقی باشن تا اینکه برگردن و بقیه کرای تو رو به تو بپردازن؟ قلت و نه، گفتم عرض کردم بله. قال امام بعد با این روایت فرمود من احب و بقاهم فهو منهم، کسی که دوست داشته باشد بقا اینها رو اونم جز اینهاست، و من کان منهم کان ورد النار، و اگر کسی جز این ظلمه شد این ورودش در آتشه. کلمه ورد در قرآن شریف هم استعمال شده در رابطه با جهنم و بئس الورد المورود. قال صفوان، صفوان میگه فذهبت و فبئت جمالی عن آخرها، من رفتم و تمامی شطورهای خودم رو فروختم. فبلغ ذلک الی هارون، مطلب به گوش هارون الرشید رسید. فدعانی، هارون مرا خواست. فقال لی یا صفوان، به من گفت ای صفوان بلغنی انک بیعت جمالک، به من رسیده که تو شطورات و همه رو فروختی. قلت و نه، گفتم بله فروختم شطورها رو. قال ولی من برای چی همه این شطورها رو فروختی؟ قلت و انا شیخون کبیر، من یک پیر مردی هستم و ان القلمان لا یقومون بالاعمال، بچه هم رو انجام وظیفه نمی توانند بکنن. فقال هارون گفت هیهات هیهات انی لعلمو من اشار علیک به هازا، من می دونم که کی به تو اشاره کرده که این شطورها رو بفروشی. اشار به ها اشار علیک به هازا مصعب جعفر، این حرف هارونه، مصعب جعفر به تو اشاره کرده که این شدران رو بفروشی. قول تو مانی ولی مصبر جعفر. بارون گفتن من با مصبر جعفر چه کار دارم؟ فقال ده هزا هم. بارون گفتش که مطلب رو را کن. فوالا لولا حسن و صحبت کرد لقتل فوج. به خدا قسم اگر این رفاقت خوبتون نبود من به واسطه این کار تو رو به قتل میرسوندم. خب کسی بخواد به ظاهر این روایت تمسک بکنه، خب میگه این شدراشو در راه حج و مکه به ظالم کرایه داده و اینجور مورد عتاب و خطاب مصعب جعفر سلام الله علیه ما واقع شده. به ظاهر بخوایی بر طبق این روایت حکم بکنی اینجوری میگه، لیکن اگر دقت در این روایت بکنید، اولا عرض کردیم که از نظر سند این روایت معتبر نیست و نمیشود به عنوان یک حکم مخالف قاعده به این روایت تمسک کرد. ثانیا یک مطلب دیگری در این روایت هست، بلکه بعضی از مطالب دیگر، امام مصعب جعفر از این سوال کردن، این سوال اول رو مورد دقت قرار بدید. ایق او کرا او که علیهم، یعنی وقتی که شطرها رو به هارون اجاره میدی برای اینکه در طریق مکه ازش استفاده بکنه، همه کرایت رو قبلا به تو میده یا یک مقدار از کرایه به عنوان پس کرایه باقی میماند؟ این سوال برای چیه؟ آیا ما نمیتونیم از این سوال استفاده بکنیم که اگر تمام کرایه رو قبلا میداد مسئله ای نداشت، اگر همه کرایه رو دیگه پس کرایه نداشت تمام کرایه رو قبلا میپرداد. خب شطرهایی رو به هارون اجاره داده برای انجام عمل حج، همه کرایه هم گرفته، اشکالی نداشت بر حسب این روایت. این روایت داره اونجایی رو میگه که یک مقدار از کرایه باقی بماند و الا ظاهرش اینه که اگر همه کرایه ها قبلا دریافت میشد، این مسائلی که امام ذکر میکرد دیگه به دنبال این تحقق پیدا نمیکرد. این یک نکته. نکته دوم در این روایت این است که یک عنوان دیگری رو در کار آورده که اگر این روایت معتبر بود و از نظر سند ما نمیتونستیم درش مناقشه بکنیم، باید این عنوان رو به بحثمون اضافه بکنیم که نه تنها معاونت ظالمین حرامه، محبت بقای ظالمین. همین مقدار که کسی دوست داشته باشد که ظالم باقی بمانه ولو نه برای ظلمش، برای کار مثلا خیر، فرض کنید یه پول قرض داده به ظالم، خب دلش میخواد این ظالم نمیره تا قرضش رو ادا بکنه، محبت دارد بقای این ظالم رو نه برای ادامه ظلم بلکه برای اینکه قرض این رو بده. خب اگر این روایت معتبر بود ما یه همچین معنایی رو از این روایت میباید استفاده کنیم، برای اینکه این روایت به صراحت داره من حب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار، و من حب بقاءهم هم به قرینه قبلش لا فی جهت ظلم، برای اینکه حب و بقایی که قبلا مطرح بود برای گرفتن تذکرایه بوده، نه برای خاطر ادامه به ظلم و انجام عمل ظلم. لذا اگر این روایت روایت معتبری بود، ما باید بگوییم که نه تنها معاونت و ظالم حرامه، محبت و بقاء ظالم ولو فی غیر جهت ظلم این یکون محرمه. یعنی حرام دیگه، یعنی حرام دیگه، ظالمینه و میگه ورودش با آتشه، اونم دنبالش میگه. دو تا جمله داره، یک جمله که نیست، دو جمله است. یک جمله این که من حب بقاهم فهو منهم و من کان منهم کان ورد النار، دو تا جمله رو ذکر می‌فرمایم. لذا اگر این روایت معتبر بود، کار رو برای ما خیلی سنگین می‌کرد که اگر محبت بقای ظالم ولو فی غیر جهت ظلم در کسی وجود داشته باشه، این کان ورود حول النار. لیکن ایشون که این روایت از نظر سند نمیتواند برای ما اعتباری داشته باشه، لذا ما در رابطه با محبت بقا مسئله رو عنوان نمی کنیم و مسائلی که در رابطه با معاونت ظالمی مطرح بود عرض کردیم. این تقریبا بهترین روایتی است که در این باب ذکر شده، ولی خب نیاز به دقت داشت همونطوری که عرض کردیم. و در حقیقت این روایت در خصوص ما نحن فی، نه در رابطه با محبت، در خصوص ما نحن فی شاید بگیم که مطابق قاعده حکم میکنن، برای اینکه این روایت میگه اگر تمام کرایه ها رو قبلا گرفته باشی جهنم مانعی نداره، در حالی که قبلا هم خوشوزرها رو به ظالم اجاره داده، کرایه هاش هم گرفته، دیگه نه مسئله معاونتی هست نه مسئله محبت بقایی هست، همه کرایه ها رو تحویل گرفته. لذا این روایت با دقت دلالتش بر جواز بهتر از دلالتش بر منعه، تا برسیم به این مستثنیاتی که اینجا ذکر شده.